سلام، صبح سه‌شنبه‌تون بخیر. امیدوارم 18 روز از ماه آبان رو بسیار خوب و شاد شروع کرده باشید. تو من عسکری هستم و در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود. در این روزی که تا ساعتی دیگر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برگزار میشه، ازتون دعوت میکنم با رادیو فردا بمونیم که در این باره بیشتر میبینیم و میشنویم.
سلام، من هم بنیامین صدر هستم، هم به شما صبح بخیر میگم و هم امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشید. مثل همیشه سرخط مهمترین خبرها رو میشنویم.
نظرسنجی ها از پیشتازی 3% هیلاری کلینتون نامزد دموکرات ها در انتخابات آمریکا خبر میدهد.
بخش عمده شهر بعشیقه در شمال شرقی موسل به تصرف پیشمرگه های کرد درآمد.
انتشار خبرهای متناقض درباره وضعیت صیادان ایرانی ربوده شده در سومالی.
نظرسنجی‌ها در آخرین ساعات باقی مانده تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بیانگر پیشتازی 3% هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات در مقابل رقیب جمهوری‌خواه خود دونالد ترامپ است. بر پایه برآیند نظرسنجی‌ها در ایالت‌های مختلف آمریکا، تفاوت آرای دو نامزد در نزدیکی انتخابات به حدود 3% رسیده است. سایت ریل کلیر پالیتیکس به طور روزانه این آمار را منتشر می‌کند. همچنین بر اساس نظرسنجی شبکه خبری CBS تا شب گذشته، بخش اعظم واجدان شرایط رأی دادن بر گزینه خود ثابت قدم هستند و 5% از آنها گفتند ممکن است تا زمان رأی دادن نامزد مورد نظرشان را تغییر دهند. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا سه‌شنبه 18 آبان ماه برگزار می شود و انتظار می رود که نتایج اولیه بامداد چهارشنبه اعلام شود.
به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، پیشمرگه‌های کرد عراق در ادامه عملیات بازپسگیری موسل از گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش، بخش عمده شهر بعشیقه در شمال شرقی شهر موسل را به تصرف خود درآوردند. در همین حال شبکه خبری CNN از تصرف کامل شهر بعشیقه خبر داده است. به گزارش رویترز حدود 2000 پیشمرگه در این عملیات شرکت دارند. بعشیقه از سال 2014 میلادی در تصرف گروه حکومت اسلامی بوده است. موسل که به نوعی هدف نهایی محسوب می شود، با 1.5 میلیون جمعیت دومین شهر بزرگ عراق به شمار می رود. این شهر نیز تابستان سال 2014 میلادی به تصرف نیروهای گروه حکومت اسلامی درآمد.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره وضعیت 21 صیاد ایرانی که از حدود 17 ماه پیش از سوی دزدان دریایی سومالی در آب‌های دریای عمان به گروگان گرفته شدند گفت که تعدادی از آنان آزاد شدند و تلاش برای آزادی همه این افراد ادامه دارد. بهرام قاسمی دیروز دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت از آنجایی که ایران با سومالی روابط چندانی ندارد و دولت کارآمدی هم در این کشور نیست، موضوع کند پیشرفت است. او در این حال گفت با توجه به یک اصل شاید خبر بیش از این خیلی به مصلحت صیادان ایرانی ربوده شده نباشد. این در حالی است که روزنامه اعتماد چاپ تهران در شماره روز دوشنبه خود گزارشی از وضعیت 21 صیاد ایرانی را منتشر کرد و خبر داد که در این مدت 8 تن از آنان به دلیل شکنجه‌های جسمی کشته شدند. به گزارش این روزنامه علاوه بر کشته شدن 8 تن از این صیادان، 4 تن از آنان به کمک دولت سومالی موفق به فرار شدند و 1 نفر هم به تنهایی از دست دزدان دریایی گریخته است. این روزنامه خبر داد که دزدان دریایی 8 نفر باقی مانده را به 2 گروه 4 نفره تقسیم کردند و برای آزادی ناخدای لنج و نزدیکان او 150,000 دلار و برای آزادی 4 تن دیگر 30,000 دلار می‌خواهند.
خبرگزاری رویترز از توافق ایران و یک شرکت لیزینگ خارجی برای تأمین اعتبار خرید هواپیما خبر داد. به گزارش رویترز، ایران با امضای این قرارداد 17 فروند هواپیمای مسافربری را از شرکت ایرباس به ناوگان هوایی خود اضافه می کند. جمهوری اسلامی ایران پس از دستیابی به توافق هسته‌ای با گروه 5+1 اعلام کرد خواهان خرید بیش از 100 فروند هواپیمای مسافربری از شرکت‌های بوئینگ و ایرباس است. سخنگوی شرکت بوئینگ در خاورمیانه به رویترز گفته که دولت آمریکا اجازه گفتگو را با ایران برای فروش هواپیما به شرکت بوئینگ داده است، اما نهایی شدن یک قرارداد با ایران هنوز نیاز به مجوز دولت آمریکا دارد. ناوگان هوایی ایران فرسوده است و به دلیل تحریم‌ها اجازه نوسازی و خرید هواپیماهای مدرن و پیشرفته وجود نداشته است.
صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه با اشاره به سخنان اخیر حسن روحانی رئیس جمهوری در نمایشگاه مطبوعات آنها را افترا و اهانت به دستگاه قضایی توصیف کرد.
من تعجب میکنم که برخی میگن ما نشکنیم قلمها رو به بهانه‌های واهی، نبندیم دهانها را بر اساس بهانه‌های غیر اساسی. واضح است که خطاب به دستگاه قضایی است. چرا این حرف ها را که نوعی افتراس به دستگاه قضایی، توهین به دستگاه قضایی، چرا این حرف ها را میزنیم؟ خود حضرت عالی در موارد متعدد شفاهن به من گفتید، کتبن نوشتید، با واسطه پیغام دادید که چرا با فلان روزنامه برخورد نمی کنید.
به گزارش خبرگزاری میزان، صادق لاریجانی بدون نام بردن از حسن روحانی اما خطاب به او ادامه داد: وقتی در بین اهالی مطبوعات و رسانه‌ها حضور می‌یابید، از آزادی مطبوعات می‌گویید و نزد رهبری خواستار برخورد با مطبوعات شده اید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه در نمایشگاه مطبوعات گفته بود که قلم‌ها را به بهانه‌های واهی نشکنیم و بگذاریم در این جامعه آزادی باشد. ایران در آخرین رده‌بندی سازمان گزارشگران بدون مرز در میان 180 کشور مورد بررسی در رتبه 169 در زمینه آزادی رسانه قرار دارد.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز دوشنبه وارد لبنان شد و در نخستین روز اقامت خود در بیروت با میشل اون رئیس جمهوری جدید این کشور دیدار و گفتگو کرد. دیدار با نخست وزیر و رئیس پارلمان این کشور هم در دستور کار سفر وزیر خارجه ایران به لبنان منظور شده. مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
میشل اون هفته گذشته پس از طی شدن یک خلاء قدرت 2.5 سال با توافق نیروهای عمده در صحنه سیاسی لبنان به مقام ریاست جمهوری این کشور رسید. محمد جواد ظریف نخستین وزیر خارجه یک کشور خارجی محسوب می‌شود که با آقای اون رئیس جمهوری جدید لبنان دیدار می‌کند. خبرگزاری‌های بین‌المللی دیدار وزیر خارجه ایران و رئیس جمهوری لبنان را تأکیدی بر روابط ویژه تهران با متحد و حامی اصلی سیاسی میشل اون یعنی گروه حزب الله ارزیابی کردند. محمد جواد ظریف را در سفر به لبنان یک هیئت 45 نفره از مقام‌های سیاسی و اقتصادی همراهی می‌کند که می‌تواند به عنوان عزم تهران بر تقویت بیش از پیش روابط همه جانبه با بیروت تلقی شود. هرچند برخی رسانه‌ها و نمایندگان جناح‌های سیاسی در ایران رسیدن میشل اون به مقام ریاست جمهوری لبنان را پیروزی ایران و حزب الله ارزیابی کردند، اما وزیر خارجه ایران بر توافق بین جناح‌های رقیب در لبنان برای راهیابی آقای اون به کاخ ریاست جمهوری تأکید کرد و پیروی از این الگو را راه رسیدن به صلح در سوریه و عراق و یمن دانست.
ما معتقدیم که مردم لبنان نشان دادن که امکان رسیدن به راه حل قابل قبول برای همه یا اونچه که به عنوان راه حل برد برد ازش یاد میشه وجود داره و امروز همه منطقه و مردم لبنان خوشحالن از این که لبنان به این نتیجه رسیده. امیدواریم دیگران هم بتوانند بپذیرند که منطقه ما تنها با راه حل سیاسی در سوریه، در عراق و در یمن به نتیجه میرسه در ضمن مبارزه با تروریسم.
میشل اون پس از رسیدن به مقام ریاست جمهوری سعد حریری را به عنوان نخست وزیر معرفی کرد که مورد حمایت عربستان سعودی است. آقای ظریف قرار است امروز سه‌شنبه با سعد حریری دیدار و گفتگو کند.
بعدا هم در ملاقات با جناب آقای سعد حریری بر اراده جمهوری اسلامی برای همکاری با همه مردم لبنان از همه گروه ها و طوائف تأکید خواهم کرد و بر اهمیت تعیین مسیر مردم لبنان توسط خود مردم لبنان.
بر اساس نظام تقسیم قدرت در لبنان، رئیس جمهوری کشور باید یک مسیحی مارونی، نخست وزیر از اهل سنت و ریاست پارلمان کشور در اختیار یک شیعه مذهب باشد.
خب در این بخش میرسیم به بررسی روزنامه‌های چاپ امروز در تهران با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار در کانادا که از طریق اسکایپ همراه ماست. شهرام سلام.
مومن عزیز سلام و درود بر شما و همراهان رادیو فردا.
شهرام، واکنش تند رئیس قوه قضاییه آقای لاریجانی به سخنان حسن روحانی امروز در بعضی از روزنامه‌ها بازتاب داشته. ممکنه در این باره بیشتر توضیح بدی؟
امروز روزنامه‌هایی که نزدیک به جناح اصولگرا هستند از سخنان روز گذشته آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه استقبال کردند. از جمله این روزنامه‌ها روزنامه وطن امروز هست که بخشی از سخنان رئیس قوه قضاییه رو در تمام صفحه یکی خودش برجسته کرده و با حروف بسیار درشت از قول ایشون خطاب به آقای روحانی نوشته که شما خودتون شفاهم و کتبم بارها از من خواستید که با برخی مطبوعات برخورد کنم، اما وقتی در میان مطبوعاتی ها میرین از آزادی بیان سخن میگین. روزنامه دیگری که در این باره امروز گزارش داره روزنامه جوان هست و این روزنامه نوشته که اظهارات آقای صادق لاریجانی اظهارات شدید و لحنی بوده، اگرچه در اظهارات آقای لاریجانی اسمی از آقای حسن روحانی برده نشده به نوشته روزنامه جوان، اما منظور ایشون اظهارات دو روز پیش آقای روحانی بوده که در نمایشگاه مطبوعات گفته بود که نباید قلم‌ها رو بشکنیم و دهان‌ها رو ببندیم و باید آزادی مسئولانه بدیم. حالا روزنامه جوان اظهارات آقای لاریجانی رو در واکنش به این سخنان منتشر کرده و روزنامه دیگر روزنامه همدلی هست که اظهارات روز گذشته صادق لاریجانی رو واکنش صریح به سخنان رئیس جمهور توصیف کرده و شرحی از این ماجرای جدال در میان دو مقام ارشد حکومتی رو بیان کرده.
بعضی از روزنامه ها روز دوشنبه رو روز افشا نامگذاری کردن، این نامگذاری از کجا میاد؟
یکی از روزنامه‌هایی که امروز این تیتر رو برای صفحه یکی خودش انتخاب کرده روزنامه اعتماد است با عنوان روز افشا و نوشته که دیروز سه رویداد جداگانه رخ داد که هر کدوم یک افشاگری بوده. در اولین رویداد به نوشته این روزنامه آقای علی جنتی وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی پشت پرده اتاق فکر پنهان علی وزارت ارشاد در دوره خودش رو افشا کرده و گفته که اینها از هنرپیشه‌ها، از بازیگران سینما و تئاتر و تماشاگران عکس می‌گرفتن و در رسانه‌ها برجسته می‌کردن تا من رو تخریب کنن. آقای علی اصغر فانی وزیر سابق آموزش و پرورش به نوشته روزنامه اعتماد گفته که در زیرزمین وزارت آموزش و پرورش در دولت گذشته چماق انباشته شده بود و با استفاده از اون معلمان معترض رو می‌زدن. و به نوشته روزنامه آقای احمد توکلی هم که پیشتر نماینده مجلس بود و در حال حاضر مدیریت یک مؤسسه ای رو داره به عنوان دیدبان شفافیت اعلام کرده که بررسی های این مؤسسه نشون میده تخلفات در امر املاک نجومی واقعی بوده و اخبار و اسنادی که منتشر شده صحت داشته. ایشون حتی به نوشته روزنامه آرمان گفته که اگر من جای قوه قضاییه بودم اول این اسناد رو بررسی می‌کردم و بعد خبرنگار افشاگر اون یاشار سلطانی رو احضار یا با اون برخورد می‌کردم.
شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار در کانادا سپاسگزارم از شما. در بخش دوم مجدد با شما خواهیم بود.
متشکرم.
اما همونطور که در بررسی مطبوعات هم دیدیم، بنیامین، آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران به سخنان آقای روحانی واکنش نشون داده و گفته که این حرفا اهانت و افتراس به قوه قضاییه. دقیقاً کدوم سخن بوده؟
آقای روحانی در افتتاحیه نمایشگاه مطبوعات گفته بودن که در واقع نبایستی که قلم ها رو شکست و آزادی خواهش
میکنه ببخشید
بفرمایید آزادی بیان رو محدود کرد. بله، همچین جمله به این مضمون. و آقای لاریجانی در پاسخ به ایشون گفتن که منظور شما از این که نباید قلم ها رو شکست دستگاه قضاییه، در صورتی که آقای روحانی اسمی از دستگاه خاصی نبردن ولی به صورت
حالا این به نظر میرسه که مقصود آقای روحانی یه مطبوعات خاصی بوده، روزنامه‌های خاصی بوده، میگن که خب کنار رهبری یه حرف دیگه میزنید، وقتی کنار ما میشینید یه صحبت دیگه میکنید، بعد میرید نمایشگاه مطبوعات یه حرف متفاوتی میزنید. فکر میکنم این روزنامه‌هایی که آقای روحانی مقصودش بوده و چیزی که آقای
سال گذشته آقای روحانی و چند ماه پیش در چند نوبت آقای روحانی درباره برخی رسانه‌ها که به تعبیر ایشون از حاشیه امنیتی برخوردارن و شروع به تخریب و در واقع پرونده سازی میکنن گلایه کرده بودن، در عموم هم گلایه کرده بودن.
ببین یه جمله‌ای من پیدا کردم اون کلامت گفته بود اون موقع، یعنی دقیقاً یه سال پیش گفته بود که آقای روحانی که شما از برخی از نشریات میفهمید که فردا چه کسی دستگیر میشود، فردا کجا تعطیل میشود، آبروی چه کسانی باید رفته شود، و این نشریاتی است که ادعای انقلابیگری دارند به قول آقای روحانی.
بله میگفتید. علاوه بر این آقای روحانی در چند نوبت دیگه هم درباره برخی رسانه‌هایی که اتهام و تخریب در واقع علیه بعضی اشخاص یا شخصیت‌ها مطرح
مثل میکنن. یاله سارات بود دیگه. بله بله. اون جمله اون بله. عبارت به خصوص درباره
هنرمندا عبارت به خصوص و اینها آقای روحانی واکنششون داده بودن درباره هنرمندا و گفته بودن چرا با اینها برخورد نمیشه. البته همون موقع عده‌ای از طرفداران آزادی بی قید و شرط رسانه از آقای روحانی انتقاد کردن و گفتن که به هر حال فضا فضاییه که باید همه حرفشون رو بزنن، ولی خب از اون طرف هم عده‌ای میگفتن تخریب و توهین بدون اینکه طرف مقابل اجازه داشته باشه از خودش دفاع کنه جایز نیست.
روزنامه کیهان هم اون موقع خیلی حمله کرد با آقای روحانی و سرمقاله‌ای داشت به قلم آقای شریعت مداری که طبق معمول به آقای روحانی و دولت ایشون تاخت.
بله سر اون ماجرای
بله. خب در بخش بعدی همونطور که میدونید رادیو فردا از جمله ایستگاهی است برای بازتاب نظرات شما. یکی از راه‌هایی که میتونید با ما تماس بگیرید پیامگیر رادیو فرداست با شماره بنیامین. شماره رو میگی؟
شماره رو من فراموش کردم.
اونجا نوشته.
بله. 2042-02-21-12-21-12.
یه بار دیگه تکرار کن.
2042-21-12-21-12.
هشت نفر از مردم بیگناه در سامره کشته شدن. یه بار رادیو تلویزیون تسلیت نگفت. یک آخوند مرده حالا 100 بار رادیو تلویزیون تسلیت گفت. خود توفه هستم اینا.
آقای لاریجانی قوه قضایی، نزد رهبری آقای رئیس جمهور از مطبوعات مانند ایران زیر نظر ایشون اداره میشه و حملات به دولت رو سازماندهی میکنه شکایت کردن، چون از دست شما و قوای شما کاری ساخته نیست. مردم از رس غلط ندیم، چون دست شما برای مردم رو شده. من نتیجه عدالت شما رو همه میرمونه اون تعویض جایگاه شاکی و متشاکی است که به وفور در دستگاه شما صورت میده.
جمهوری اسلامی همانند مرغ عروسی اعضا شده. تا زمانی که نظام ایران چرخش رادیکال به طرف دنیا نداشته باشه و اینقدر کارهای تروریستی در دنیا انجام نده، هر کسی که در ایالات متحده رئیس جمهور بشه، چه دموکرات باشه چه از رپوبلیکانا، جمهوری اسلامی قربانی اصلیه، آماج تبلیغات هست و زیر ضربه. باید شما راه خودتون رو به طور جدی عوض کنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و در ادامه این برنامه کاری از کتی پری، خواننده پاپ آمریکایی در حمایت از هیلاری کلینتون، نامزد حزب دموکرات در انتخابات آمریکا. خب میرسیم به پیشبینی وضعیت آب و هوای ایران. بر پایه پیشبینی سازمان هواشناسی ایران، ناپایداری‌های جوی در مناطق مختلف کشور به صورت بارش پراکنده باران به همراه رعد و برق و وزش باد ادامه خواهد داشت. ساکنان استان‌های سمنان و مازندران از جمله هم‌میهنانی هستند که امروز آسمانی بارانی را شاهد خواهند بود. این سامانه جوی به تدریج در استان‌های خراسان رضوی و شمالی رسیده و فردا از مرزهای شمال شرقی کشور خارج میشه. با پایان امروز هم آسمان ایران رفته رفته به شرایط پایدارتری خواهد رسید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
زود مبسوطی بود. اما سرخط خبرها، نظرسنجی‌ها در آخرین ساعات باقی مانده تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، بیانگر پیشتازی 3% هیلری کلینتون نامزد حزب دموکرات در مقابل رقیب جمهوری‌خواه خود دونالد ترامپ است. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، پیشمرگه‌های کرد عراق در ادامه عملیات بازپسگیری موصل از گروه حکومت اسلامی، بخش عمده شهر بعشیقه در شمال شرقی شهر موصل را به تصرف خود درآوردند. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، درباره وضعیت 21 صیاد ایرانی که حدود 17 ماه پیش از سوی دزدان دریایی سومالی به گروگان گرفته شدند گفت که تعدادی از آنان آزاد شدند و تلاش برای آزادی همه این افراد ادامه دارد. این در حالی است که روزنامه اعتماد چاپ تهران در شماره روز دوشنبه خود گزارشی منتشر کرد که در آن آورده شده که 8 تن از این صیادان به دلیل شکنجه‌های جسمی کشته شدند. خبرگزاری رویترز از توافق جمهوری اسلامی ایران و یک شرکت لیزینگ خارجی برای تأمین اعتبار خرید 17 هواپیمای ایرباس خبر داد. صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، با اشاره به سخنان اخیر حسن روحانی در نمایشگاه مطبوعات آنها را افترا و اهانت به دستگاه قضایی توصیف کرد و گفت که آقای روحانی بارها خواستار برخورد با فلان روزنامه یا فلان سایت شده است، اما ندای آزادی سر می‌دهد. مدیر کل امور مرزهای وزارت کشور ایران از ممنوعیت سفر مسافران ایرانی به شهر سامرا در عراق برای برگزاری مراسم اربعین خبر داد. مدیر برنامه ریزی ستاد احیای دریاچه ارومیه میگوید برخی پروژه ها برای نجات دریاچه ارومیه با مشکل تخصیص بودجه روبرو شده است. مدیر کل دفتر ثبت آثار تاریخی میگوید خانه احمد شاملو، شاعر نامدار ایران، در فهرست آثار ملی ثبت شده است.
بریم به دنیای ورزش. پنهان کردن محرومیت دوپینگ ملی پوش تکواندو، مرگ غلامرضا فیروزفر در 97 سالگی و مرگ سمیه جعفرپور در 25 سالگی که هر دو داور فوتبال بودند، از جمله مطالبی هست که امروز مهدی رستم‌پور به اونا می‌پردازه.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، بامداد سه‌شنبه‌تون بخیر. ماجرای محرومیت و دوپینگ امید امیدی، بازیکن تیم ملی تکواندوی ایران، خبرساز شده بعد از اینکه فدراسیون جهانی خبر محرومیت او رو به ایران ابلاغ کرده به مدت 4 سال. فدراسیون ایران این خبر رو اعلام نکرده و حتی او رو فراخونده به اردوی تیم ملی، در اردو حضور داشته و در مسابقات لیگ هم چند هفته به میدان رفته. حالا بعد از مدت‌ها این خبر افشا شده، خبرگزاری‌ها انتقاد کردن و گفتن بی سابقه است در ورزش جهان که یک فدراسیونی به این شکل با مقوله دوپینگ برخورد کنه. البته سابقه داشته که خبر دوپینگ ورزشکارا رو فدراسیون‌ها اعلام نکردن، اما اینکه حتی او رو دعوت کنن اردوی تیم ملی و در مسابقات هم شرکت کنه واقعا بی سابقه است در خود ایران و فدراسیون تکواندو این کار انجام داده که حالا انتقادات زیادی هم نسبت به این ماجرا صورت گرفته. سخنگوی ناجا اعلام کرد با مامورین انتظامی که در بازی تیم داماش گیلان برخی تماشاچی‌ها رو مورد ضرب و شتم قرار دادن برخورد کرده. طبق اعلام سخنگوی نیروی انتظامی کشور، 4 نفر از مامورین پلیس با برخورد انضباطی مواجه شدن که این موضوع هم میشه گفت کم سابقه است و با استقبال هواداران تیم داماش گیلان مواجه شده. و حتی جالبه که در متن خبر عنوان شده که بعد از انتشار فیلم ضرب و شتم تماشاگران در شبکه‌های اجتماعی این واکنش رو نیروی انتظامی صورت داده. غلامرضا فیروزفر از نسل اول داوران فوتبال ایران 1 ماهی است که در کشور بلژیک در بروکسل درگذشته که خبرش به تازگی در ایران اعلام شده. در سن 97 سالگی از دنیا رفت، کسی که سال 1318 از دانشسرای تربیت بدنی فارغ التحصیل شد، در استانهای مختلف مدیر کل تربیت بدنی بود و در سال 1357 بازنشسته شد. اما یک داور جوان فوتسال هم از دنیا رفت، سمیه جعفرپور، به دلیل تومور مغزی در سن 25 سالگی چشم از جهان فرو بست. به پایان خبرهای ورزشی میرسیم. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
بشنویم از ارتباط انتخابات آمریکا و دنیای موسیقی از بردیا افشین.
کفه ترازو به نفع هیلری کلینتون سنگینی میکنه وقتی حامیان سرشناس او رو از عرصه موسیقی در یک سو بگذاریم و حامیان دونالد ترامپ رو از همین عرصه در سوی دیگه. با این حال آقای ترامپ خیلی در این باره نگران نشون نداده. نامزد حزب جمهوری خواه حمایت گسترده ی هنرمندان سرشناس موسیقی رو از رقیبش بی اهمیت دونسته و در مصاحبه گفته نه به جیلو احتیاج داره و نه به جیزی. این دو هنرمندی که آقای ترامپ از اونها نام برده تنها 2 چهره از تعداد کثیر حامیان خانم کلینتونن. در این بین آخری یعنی جیزی، چهره پرآوازی موسیقی ریتم اند بلوز، به همراه همسر معروفش بیانسی چندی پیش شنبه در اوهایو کنسرتی رو به نفع هیلاری کلینتون برگزار کرد. Look how far we've come from having no voice to being on the brink of making history. Again. By electing the first woman president. به غیر از این در این روزهای اخیر کنسرت‌های دیگه‌ای در حمایت از نامزد حزب دموکرات برگزار شده. یکی از اخیرترین‌های اون اجرای کیتی پری است، ستاره موسیقی پاپ که در سال گذشته به شکلی فعالانه در اردوی انتخاباتی خانم کلینتون حضور داشته. حضوری پررنگ، از جمله اینکه سال گذشته او یک بار به همراه التون جان، ستاره کهنه‌کار بریتانیایی، کنسرتی رو برای جمع‌آوری حمایت‌های مالی برای خانم کلینتون برگزار کرد و بعداً هم در گرد همایی بزرگ حزب دموکرات به هنگام اعلام نامزد اصلی. خانم پری که در 1 سال گذشته در سخنرانی هایی هم حمایت خودش رو از هیلاری کلینتون اعلام کرده بود، برای نامزد حزب دموکرات 3 روز پیش به روی صحنه رفت و آهنگ رور یا قرش از او یکی از آهنگ های اصلی در اردوهای انتخاباتی خانم کلینتون بوده. Guess that I forgot I had a choice. I let you push me past the breaking point. I stood for nothing. اما در ساعات پایانی شب گذشته در آخرین اردوی هیلاری کلینتون در فلوریدا، 2 چهره قدیمی و پرطرفدار موسیقی راک در حمایت از نامزد حزب دموکرات به روی صحنه رفتند، جان بونجاوی و بروس سپرینگستین. این آخری آقای سپرینگستین که معمولاً در آثارش بسیار به مسائل اجتماعی و سیاسی می‌پردازه، خصوصاً مسائلی که طبقه کارگر با اون درگیرند، در دوره پیش برای انتخاب دوباره باراک اوباما به ریاست جمهوری آمریکا بسیار پرتلاش بود و اون بار هم در اردوی شب انتخاباتی به نفع آقای اوباما به روی صحنه رفت و از جمله آهنگ اون زمان تازه‌اش رو اجرا کرد، آهنگ We Take Care of Our Own یا ما مراقب خودمونیم، اثری که ترانه‌اش اعتراضی است به مشقات اقتصادی و کمرنگ شدن روح همدلی در جامعه و این آهنگ در روز تحلیف آقای باراک اوباما هم استفاده شد. حالا باید منتظر نشسته دید که آیا فرصت به او میرسه که بار دیگه در یک مراسم تحلیف اجرا کنه.
خب به ساعت 7:30 بامداد رسیدیم. بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من عسکری هستم. ازتون دعوت میکنم در دقایق پیش رو با بخش دوم برنامه صبحانه با خبر هم همراه رادیو فردا بمونید.
سپاسگزارم از شما که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید و سلام به شمایی که همین حالا به ما پیوستید. اما مهمترین عناوین خبرهای صبح امروز:
نظرسنجی ها از پیشتازی 3% هیلاری کلینتون نامزد دموکرات ها در انتخابات آمریکا خبر می دهد.
بخش عمده شهر بعشیقه در شمال شرقی موصل به تصرف پیشمرگه های کرد درآمد.
انتشار خبرهای متناقض درباره وضعیت صیادان ایرانی ربوده شده در سومالی.
نظرسنجی ها در آخرین ساعت باقی مانده تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بیانگر پیشتازی 3% هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات در مقابل رقیب جمهوری خواه خود دونالد ترامپ است. بر پایه برآیند نظرسنجی ها در ایالت های مختلف آمریکا، تفاوت آرای دو نامزد در نزدیکی انتخابات به حدود 3% رسید. از سایت ریل کلیر پالیتیکس به طور روزانه این آمار را منتشر می کند. همچنین بر اساس نظرسنجی شبکه خبری CBS تا شب گذشته بیشتر واجدان شرایط رأی دادن بر گزینه خود ثابت قدم هستند و 5% از آنان گفتند ممکن است تا زمان رأی دادن نامزد مورد نظرشان را تغییر دهند. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا سه‌شنبه 18 آبان ماه برگزار می شود و انتظار می رود که نتایج اولیه بامداد چهارشنبه اعلام شود.
به گزارش خبرگزاری های بین المللی، پیشمرگه های کرد عراق در ادامه عملیات بازپسگیری موصل از گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش، بخش عمده شهر بعشیقه در شمال شرقی شهر موصل را به تصرف خود درآوردند. در همین حال شبکه خبری CNN از تصرف کامل شهر بعشیقه خبر داده. به گزارش رویترز حدود 2000 پیشمرگه در این عملیات شرکت دارند. بعشیقه از سال 2014 میلادی در تصرف گروه حکومت اسلامی بوده است. موصل که به نوعی هدف نهایی محسوب می شود با 1.5 میلیون جمعیت دومین شهر بزرگ عراق به شمار می رود. این شهر نیز تابستان سال 2014 میلادی به تصرف نیروهای گروه حکومت اسلامی درآمد.
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران درباره وضعیت 21 صیاد ایرانی که از حدود 17 ماه پیش از سوی دزدان دریایی سومالی در آبهای دریای عمان به گروگان گرفته شدند گفت که تعدادی از آنان آزاد شدند و تلاش برای آزادی همه این افراد ادامه دارد. بهرام قاسمی دیروز دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت از آنجایی که ایران با سومالی روابط چندانی ندارد و دولت کارآمدی هم در این کشور وجود ندارد، موضوع کند پیشرفت است. او در نال گفت با توجه به یک اصل شاید خبردهی بیش از این خیلی به مصلحت صیادان ایرانی روبوده شده نباشد. در همین حال روزنامه اعتماد چاپ تهران در شماره دیروز خود گزارشی از وضعیت 21 صیاد ایرانی رو منتشر کرد و خبر داد که در این مدت 8 تن از اونها به دلیل شکنجه های جسمی کشته شدند. به گزارش این روزنامه علاوه بر کشته شدن 8 تن از صیادان، 4 تن هم به کمک دولت سومالی موفق به فرار شدند و 1 نفر هم به تنهایی از دست دزدان دریایی فرار کرده است. این روزنامه خبر داد که دزدان دریایی 8 تن باقی مانده را به 2 گروه 4 نفره تقسیم کردند و برای آزادی ناخدای این لنج و نزدیکان او $150,000 و برای آزادی 4 نفر دیگر $30,000 می‌خواهند.
رویترز از توافق ایران و یک شرکت لیزینگ خارجی برای تأمین اعتبار خرید هواپیما خبر داد. به گزارش رویترز ایران با امضای این قرارداد 17 فروند هواپیمای مسافربری را از شرکت ایرباس به ناوگان هوایی خود اضافه می کند. جمهوری اسلامی پس از دستیابی به توافق هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 اعلام کرد خواهان خرید بیش از 100 فروند هواپیمای مسافربری از شرکت‌های بوئینگ و ایرباس است. سخنگوی شرکت بوئینگ در خاورمیانه به رویترز گفته که دولت آمریکا اجازه گفتگو را با ایران برای فروش هواپیما به شرکت بوئینگ داده است، اما نهایی شدن یک قرارداد با ایران هنوز نیاز به مجوز دولت آمریکا دارد. ناوگان هوایی ایران بسیار فرسوده است و به دلیل تحریم‌ها اجازه نوسازی و خرید هواپیماهای مدرن و پیشرفته برای ایران وجود نداشته است.
صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه با اشاره به سخنان اخیر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نمایشگاه مطبوعات آنها را افترا و اهانت به دستگاه قضایی توصیف کرد.
من تعجب میکنم که برخی میگن ما نشکنیم قلمها رو به بهانه‌های واهی، نبندیم دهانها را بر اساس بهانه‌های غیر اساسی. واضح است که خطاب به دستگاه قضایی است. چرا این حرف ها را که نوعی افتراس به دستگاه قضایی، توهین به دستگاه قضایی، چرا این حرف ها را میزنیم؟ خود حضرت عالی در موارد متعدد شفاهن به من گفتید، کتباً نوشتید، با واسطه پیغام دادید که چرا با فلان روزنامه برخورد نمی کن.
به گزارش خبرگزاری میزان، صادق لاریجانی بدون نام بردن از حسن روحانی اما خطاب به او ادامه داد: وقتی در بین اهالی مطبوعات و رسانه‌ها حضور می‌یابید از آزادی مطبوعات می‌گویید و نزد رهبری خواستار برخورد با مطبوعات شدید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه در نمایشگاه مطبوعات گفته بود که قلم‌ها را به بهانه‌های واهی نشکنیم و بگذاریم در این جامعه آزادی باشد. ایران در آخرین رده‌بندی سازمان گزارشگران بدون مرز در میان 180 کشور مورد بررسی در رتبه 169 در زمینه آزادی رسانه قرار دارد.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز دوشنبه وارد لبنان شد. آقای ظریف در نخستین روز اقامت خود در بیروت با میشل اون رئیس جمهوری جدید این کشور دیدار و گفتگو کرد. بیشتر بشنویم از مهرداد میردامادی.
میشل اون هفته گذشته پس از طی شدن یک خلأ قدرت 2.5 سال با توافق نیروهای عمده در صحنه سیاسی لبنان به مقام ریاست جمهوری این کشور رسید. محمد جواد ظریف نخستین وزیر خارجه یک کشور خارجی محسوب می شود که با آقای اون رئیس جمهوری جدید لبنان دیدار می کند. خبرگزاری های بین المللی دیدار وزیر خارجه ایران و رئیس جمهوری لبنان را تأکیدی بر روابط ویژه تهران با متحد و حامی اصلی سیاسی میشل اون یعنی گروه حزب الله ارزیابی کردند. محمد جواد ظریف را در سفر به لبنان یک هیئت 45 نفره از مقام‌های سیاسی و اقتصادی همراهی می‌کند که می‌تواند به عنوان عزم تهران بر تقویت بیش از پیش روابط همه جانبه با بیروت تلقی شود. هرچند برخی رسانه‌ها و نمایندگان جناح‌های سیاسی در ایران رسیدن میشل اون به مقام ریاست جمهوری لبنان را پیروزی ایران و حزب الله ارزیابی کردند، اما وزیر خارجه ایران بر توافق بین جناح‌های رقیب در لبنان برای راهیابی آقای اون به کاخ ریاست جمهوری تأکید کرد و پیروی از این الگو را راه رسیدن به صلح در سوریه و عراق و یمن دانست.
ما معتقدیم که مردم لبنان نشان دادند که امکان رسیدن به راه حل قابل قبول برای همه یا اونچه که به عنوان راه حل برد برد ازش یاد میشه وجود داره و امروز همه منطقه و مردم لبنان خوشحالن از این که لبنان به این نتیجه رسیده. امیدواریم دیگران هم بتوانن بپذیرند که منطقه ما تنها با راه حل سیاسی در سوریه، در عراق و در یمن به نتیجه میرسه در ضمن مبارزه با تروریسم.
میشل اون پس از رسیدن به مقام ریاست جمهوری سعد حریری را به عنوان نخست وزیر معرفی کرد که مورد حمایت عربستان سعودی است. آقای ظریف قرار است امروز سه‌شنبه با سعد حریری دیدار و گفتگو کند.
فردا هم در ملاقات با جناب آقای سعد حریری بر اراده جمهوری اسلامی برای همکاری با همه مردم لبنان از همه گروه‌ها و طوائف تأکید خواهم کرد و بر اهمیت تعیین مسیر مردم لبنان توسط خود مردم لبنان.
بر اساس نظام تقسیم قدرت در لبنان، رئیس جمهوری کشور باید یک مسیحی مارونی، نخست وزیر از اهل سنت و ریاست پارلمان کشور در اختیار یک شیعه مذهب باشد.
به بخش دوم نگاهی به مطبوعات امروز چاپ تهران میرسیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه نگار در کانادا که از طریق اسکایپ همراه ماست. شهرام، مجدد سلام.
با سلام دوباره به شما و همراهان رادیو فردا.
شهرام، درباره بازتاب تحولات انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا برامون بگو. روزنامه‌های امروز چاپ تهران چی نوشتن؟
امروز اغلب روزنامه‌ها گزارش‌ها و یادداشت‌هایی دارن در تحلیل و اینکه آثار انتخابات آمریکا بر ایران چه خواهد بود، بر روابط ایران با جامعه جهانی چگونه خواهد بود. اما برخی از روزنامه‌ها هم اطلاعات قابل توجهی درباره خود انتخابات آمریکا منتشر کردن، از جمله روزنامه ایران امروز در گزارشی با تیتر فینال رقابت تاجر و زن نوشته که برای تعیین 45مین رئیس جمهوری آمریکا آقای دونالد ترامپ با خانم کلینتون امروز رقابت خواهند کرد، نتیجه انتخابات تا ساعت پایانی شب آینده به نوشته این روزنامه مشخص خواهد شد و 200 میلیون نفر هم اونطوری که روزنامه ایران نوشته در آمریکا واجد شرایط رأی دادن هستند. یکی دیگر از روزنامه‌ها روزنامه تعادل هست که از رأی زودهنگام بازارهای جهانی به خانم کلینتون خبر داده. این روزنامه نوشته که بازارهای جهانی بعد از اون که اطلاعیه FBI منتشر شد درباره اینکه خانم کلینتون تحت پیگرد قانونی قرار نخواهد گرفت و مسئله‌ای در موضوع ایمیل‌های مورد اشاره وجود نداره، نشانه های مثبتی رو از خودشون نشون دادن. در این حال این روزنامه نوشته که بازارهای جهانی نگران هستند که آقای ترامپ انتخاب بشه، چرا که در اون صورت ممکن هست یک شوک به اقتصاد جهانی وارد بشه. روزنامه شهر هم بیشتر تمرکز کرده بر اعلام نتیجه انتخابات و نوشته که 4 بامداد به وقت تهران فردا نتایج انتخابات آمریکا مشخص خواهد شد.
خب حالا در همین تب و تاب انتخاباتی روزنامه جهان صنعت از افزایش احتمالی قیمت دلار خبر داده. چه دلایلی برای چنین تغییری عنوان شده؟
روزنامه جهان صنعت در این گزارش اشاره کرده که دولت آقای روحانی هم در ابتدای روی کار آمدن دولت 11 هم در ماه‌های اخیر بارها تاکید کرده که به سوی تکنرخی کردن ارز گام برمی‌داره و به همین دلیل به نوشته این روزنامه قیمت دلار آزاد میتونه 4000 تومان باشه. آقای طهماسب مظاهری که بیشتر خودش وزیر اقتصاد بوده تاکید کرده که در صورت تکنرخی شدن ارز که وعده دولت آقای روحانی است و تا ماهای منتهی به انتخابات هم محقق خواهد شد، احتمالاً قیمت ارز به قیمت دلار آمریکا در بازار تهران به 4000 تومان میرسه.
میرسیم به دلالان نفتی. روزنامه شهروند از شناسایی کسانی نام برده که بهشون لقب دلالان نفتی داده. ماجرای اینا چی بوده؟
این خبر رو روزنامه شهروند به نقل از محمد رضا مقدم معاون امور مهندسی و پژوهش وزارت نفت منتشر کرده. ایشون گفته که ما در اسناد و مدارکی که در وزارت نفت موجود هست 25000 اسم شناسایی کردیم که اینها تجهیزات وزارت نفت رو از خارج خریداری میکردن، اما وقتی که رفتیم و پیگیری کردیم به این نتیجه رسیدیم که فقط 3000 از اسامی واقعی هست، وجود خارجی داره و بقیه اسامی وجود خارجی نداره، جعلی بوده و از اون طریق در واقع سوء استفاده می شده از محل خریدهای وزارت نفت.
خب شهرام، اگه ممکنه خیلی کوتاه روزنامه شرق به اظهارات محمد رضا عارف درباره رفع حصر پرداخته، در اون باره هم بهمون بیشتر میگی؟
بله، روزنامه شرق نوشته که آقای محمد رضا عارف در آیین گشایش انجمن اسلامی دانشگاه علم و صنعت تهران در پاسخ به دانشجویان که پیگیر مسئله و وعده‌های رفع حصر از میرحسین موسوی، مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد بودن گفته که ما پیگیر مسئله رفع حصر هستیم به عنوان نماینده مجلس و رئیس فراکسیون امید، اما ایشون گفته که در تلاش هستیم که این موضوع رو رسانه‌ای نکنیم، چرا که ممکن هست بازتاب‌های منفی اون در حاکمیت منجر بشه به اینکه در عمل رفع حصر محقق نشه.
شهرام رفیع‌زاده، روزنامه نگار در کانادا، سپاسگزارم.
متشکرم.
اما سرخط خبر. نظرسنجی ها در آخرین ساعات باقی مانده تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بیانگر پیشسازی 3% هیلری کلینتون نامزد حزب دموکرات در مقابل رقیب جمهوری خواه خود دونالد ترامپ است. به گزارش خبرگزاری های بین المللی پیشمرگه های کرد عراق در ادامه عملیات بازپسگیری موسل از گروه حکومت اسلامی بخش عمده شهر بعشیقه در شمال شرقی شهر موسل را به تصرف خود درآوردند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره وضعیت 21 صیاد ایرانی که از حدود 17 ماه پیش از سوی دزدان دریایی سومالی به گروگان گرفته شده گفت که تعدادی از آنان آزاد شدند و تلاش برای آزادی همه این افراد ادامه دارد. این در حالی است که روزنامه اعتماد چاپ تهران در شماره دیروز خود گزارشی منتشر کرد که در آن اشاره شده که 8 تن از این صیادان به دلیل شکنجه‌های جسمی کشته شدند. خبرگزاری رویترز از توافق ایران و یک شرکت لیزینگ خارجی برای تأمین اعتبار خرید 17 هواپیمای ایرباس خبر داد. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه با اشاره به سخنان اخیر حسن روحانی در نمایشگاه مطبوعات آنها را افترا به دستگاه قضایی توصیف کرد و گفت که آقای روحانی بارها خواستار برخورد با فلان روزنامه یا فلان سایت شده اما ندای آزادی سر می‌دهد. مدیر کل امور مرزهای وزارت کشور ایران از ممنوعیت سفر مسافران ایرانی به شهر سامرا در عراق برای برگزاری مراسم اربعین امام سوم شیعیان خبر داد. مدیر برنامه‌ریزی ستاد احیای دریاچه ارومیه میگوید برخی پروژه ها برای نجات دریاچه ارومیه با مشکل تخصیص بودجه روبرو شده است. مدیر کل دفتر ثبت آثار تاریخی میگوید خانه احمد شاملو شاعر نامدار ایران در فهرست آثار ملی ثبت شده است.
خب باز هم درباره انتخابات آمریکا، همونطور که در خبرها هم شنیدید امروز تا ساعتی دیگر میلیون ها شهروند آمریکایی پای صندوق های رای خواهند رفت تا رئیس جمهوری 4 سال آینده ایالات متحده را انتخاب کنند. در این میان هیلاری کلینتون از حزب دموکرات و دونالد ترامپ از حزب جمهوری خواه پس از 1 سال مبارزه وارد فصل آخر رقابت انتخاباتی میشن. برای تحلیل موقعیت این دو نامزد گفتگویی داریم با محسن میلانی، تحلیلگر و کارشناس سیاسی و استاد دانشگاه از آمریکا که از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای میلانی سلام بر شما.
سلام خدمت شما و شنوندگان بینندگان عزیز.
آقای میلانی، به طور کلی موقعیت این دو نامزد آقای ترامپ و خانم کلینتون تا الان چطور ارزیابی شده؟ آمارهای منتشر شده چه اطلاعاتی رو میرسونه؟
میانگین آخرین نظرسنجش هایی که من دیدم خانم کلینتون رو در حدود 4% جلوتر از آقای ترامپ میبینه از لحاظ تعداد رای و از اون مهمتر از لحاظ سیستم کالج انتخاباتی که یعنی نحوه ایه که رئیس جمهور آینده آمریکا انتخاب میشه و باید 270 کالج انتخاباتی داشته باشه. بیشتر شرکت هایی که نظر سنجی کردن میگن خانم کلینتون حداقل تا امروز 300 تا الکترو کالج داره و آقای ترامپ 220 داره و شما فقط 270 تا الکترو کالج میخواهید که رئیس جمهور آینده آمریکا بشید. تا امروز در حدود 47 میلیون آمریکایی رای دادن و فردا هم برای چندین ساعت بقیه آمریکایی‌ها به صندوق‌های رأی خواهند رفت و رأی خودشون رو خواهند داد. پیشگویی در رابطه با این انتخابات یه مقداری مشکله به خاطر اینکه هنوز خیلی ها تصمیمی نگرفتن به چی کسی رأی بدن و به گفته آقای ترامپ تعداد زیادی از طرفدارانشون حاضر نیستن به این شرکت‌های نظرسنجی اعلام بکنن که به ایشون رأی خواهند داد. ولی اگر ما به پرونده این شرکت‌های نظرسنجی نگاه بکنیم معمولاً حرفشون درست
داره. البته بر اساس این آمارها پس برنده این انتخابات رو میشه پیش‌بینی کرد یا خیر؟
والا پیشگویی اگر منظورتون اینه که این آمار چی میگه، بله این آمار نشون میده که خانم کلینتون امکان بردش خیلی بیشتره، 4% از لحاظ تعداد رای بیشتره و خیلی از کسایی که مدل‌های انتخاباتی مختلفی رو به وجود آوردن بیشترشون اعلام کردن که فکر میکنن خانم کلینتون این انتخابات خواهد برد.
بله.
مهمترین اینها یک شرکتیه که گفته امکان برد خانم کلینتون 65%.
خب بعد از انتخابات انتقال قدرت از آقای باراک اوباما رئیس جمهوری کنونی به رئیس جمهوری جدید چطور صورت میگیره؟
تاریخی انتقال قدرت در آمریکا خیلی آرام و با نظم و با ترتیب بوده و بی درد و سر. معمولا بعد از اینکه رئیس جمهور جدید انتخاب میشه تا 20 ژانویه، یعنی در حدود 8 یا 9 هفته، رئیس جمهور منتخب باید تیم خودش رو تعیین بکنه. یه چیزی در حدود 5000 شغل مهم دولتی هست که باید رئیس جمهور جدید اونها رو پر بکنه، باید افراد کابینه خودش رو معرفی بکنه و بعد در روز 20 ژانویه در یک سخنرانی مهم بعد از اینکه این سخنرانی کرد و قسم خورد که قانون اساسی آمریکا رو محافظت بکنه، رئیس جمهور جدید میشه. در سال 2000 به خاطر اختلافی که برای شمارش آرا در فلوریدا بود بین آقای گور و آقای جورج دبلیو بوش اختلاف به وجود اومد که بعد از چند هفته بالاترین دادگاه آمریکا این مسئله رو حل کرد. اگر فردا نتیجه انتخابات خیلی نزدیک باشه، با در نظر گرفتن این که آقای ترامپ چندین بار مشروعیت تمام پروسه انتخاباتی رو زیر سوال قرار داده، ممکنه ما وارد یه مرحله‌ای بشیم که فقط دادگاه‌های آمریکا بتونن حل بکنه. ولی اگر این سنجش‌هایی که من دیدم درست باشه، فکر نمی‌کنم نتیجه انتخابات اینقدر نزدیک باشه.
محسن میلانی، تحلیلگر و کارشناس روابط بین‌الملل از آمریکا، سپاسگزارم از شما.
من از شما خیلی متشکرم.
یک بار دیگه سری بزنیم به دنیای ورزش با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، بامداد سه‌شنبه‌تون بخیر. ماجرای محرومیت و دوپینگ امید امیدی، بازیکن تیم ملی تکواندوی ایران، خبرساز شده بعد از اینکه فدراسیون جهانی خبر محرومیت او رو به ایران ابلاغ کرده به مدت 4 سال. فدراسیون ایران این خبر رو اعلام نکرده و حتی او رو فراخونده و اردوی تیم ملی در اردو حضور داشته و در مسابقات لیگ هم چند هفته به میدان رفته. حالا بعد از مدت‌ها این خبر افشا شده، خبرگزاری‌ها انتقاد کردن و گفتن بی سابقه است در ورزش جهان که یک فدراسیونی به این شکل با مقوله دوپینگ برخورد کنه. البته سابقه داشته که خبر دوپینگ ورزشکارا رو فدراسیون‌ها اعلام نکردن، اما اینکه حتی او رو دعوت کنن اردوی تیم ملی و در مسابقات هم شرکت کنه واقعا بی سابقه است در خود ایران و فدراسیون تکواندو این کار انجام داده که حالا انتقادات زیادی هم نسبت به این ماجرا صورت گرفته. سخنگوی ناجا اعلام کرد با مامورین انتظامی که در بازی تیم داماش گیلان برخی تماشاچی‌ها رو مورد ضرب و شتم قرار دادن برخورد کرده. طبق اعلام سخنگوی نیروی انتظامی کشور، 4 نفر از مامورین پلیس با برخورد انضباطی مواجه شدن که این موضوع هم میشه گفت کم سابقه است و با استقبال هواداران تیم داماش گیلان مواجه شده. و حتی جالبه که در متن خبر عنوان شده که بعد از انتشار فیلم ضرب و شتم تماشاگران در شبکه‌های اجتماعی این واکنش رو نیروی انتظامی صورت داده. غلامرضا فیروزفر از نسل اول داوران فوتبال ایران یک ماهی است که در کشور بلژیک در بروکسل درگذشته که خبرش به تازگی در ایران اعلام شده. در سن 97 سالگی از دنیا رفت، کسی که سال 1318 از دانشسرای تربیت بدنی فارغ التحصیل شد، در استانهای مختلف مدیر کل تربیت بدنی بود و در سال 1357 بازنشسته شد. اما یک داور جوان فوتسال هم از دنیا رفت، سمیه جعفرپور، به دلیل تومور مغزی در سن 25 سالگی چشم از جهان فرو بست. به پایان خبرهای ورزشی میرسیم. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
دونالد ترامپ و هیلری کلینتون دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در کارزار تبلیغاتیشون برای رسیدن به کاخ سفید از چهره‌های مشهور عرصه‌های مختلف هنر و سرگرمی هم کمک گرفتند. در روزها و ساعات پایانی کارزار انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، بردیا افشین در گزارشش از حضور هنرمندان موسیقی در اردوگاه‌های دو نامزد میگه.
کفه ترازو به نفع هیلری کلینتون سنگینی میکنه وقتی حامیان سرشناس او رو از عرصه موسیقی در یک سو بگذاریم و حامیان دونالد ترامپ رو از همین عرصه در سوی دیگه. با این حال آقای ترامپ خیلی در این باره نگران نشون نداده. نامزد حزب جمهوری خواه حمایت گسترده هنرمندان سرشناس موسیقی رو از رقیبش بی اهمیت دونسته و در مصاحبه گفته نه به جیلو احتیاج داره و نه به جیزی. این دو هنرمندی که آقای ترامپ از اونها نام برده تنها دو چهره از تعداد کثیر حامیان خانم کلینتونن. در این بین آخری یعنی جیزی، چهره پرآوازی موسیقی ریتم اند بلوز، به همراه همسر معروفش بیانسی چندی پیش شنبه در اوهایو کنسرتی رو به نفع هیلاری کلینتون برگزار کرد.
Look how far we've come from having no voice to being on the brink of making history. Again. By electing the first woman president.
به غیر از این در این روزهای اخیر کنسرت‌های دیگه‌ای در حمایت از نامزد حزب دموکرات برگزار شده. یکی از اخیرترین‌های اون اجرای کیتی پریست، ستاره موسیقی پاپ که در سال گذشته به شکلی فعالانه در اردوی انتخاباتی خانم کلینتون حضور داشته. حضوری پررنگ، از جمله که سال گذشته او یک بار به همراه التون جان، ستاره کهنه‌کار بریتانیایی، کنسرتی رو برای جمع‌آوری حمایت‌های مالی برای خانم کلینتون برگزار کرد و بعداً هم در گرد همایی بزرگ حزب دموکرات به هنگام اعلام نامزد اصلی. خانم پری که در یک سال گذشته در سخنرانی‌هایی هم حمایت خودش رو از هیلاری کلینتون اعلام کرده بود، برای نامزد حزب دموکرات 3 روز پیش به روی صحنه رفت و آهنگ رور یا قرش از او یکی از آهنگ‌های اصلی در اردوهای انتخاباتی خانم کلینتون بوده. I used to bite my tongue and hold my breath, scared to rock the boat and make a mess. So I said quietly, agreed politely. I guess that I forgot I had a choice. I let you push me past the breaking point. اما در ساعات پایانی شب گذشته در آخرین اردوی هیلاری کلینتون در فلوریدا، دو چهره قدیمی و پرطرفدار موسیقی راک در حمایت از نامزد حزب دموکرات به روی صحنه رفتند، جان بونجاوی و بروس سپرینگستین. این آخری آقای سپرینگستین که معمولاً در آثارش بسیار به مسائل اجتماعی و سیاسی میپردازه، خصوصاً مسائلی که طبقه کارگر با اون درگیرند، در دوره پیش برای انتخاب دوباره باراک اوباما به ریاست جمهوری آمریکا بسیار پرتلاش بود و اون بار هم در اردوی شب انتخاباتی به نفع آقای اوباما به روی صحنه رفت و از جمله آهنگ اون زمان تازه‌اش رو اجرا کرد، آهنگ We Take Care of Our Own یا ما مراقب خودمونیم، اثری که ترانه‌اش اعتراضی است به مشقات اقتصادی و کمرنگ شدن روح همدلی در جامعه، و این آهنگ در روز تحلیف آقای باراک اوباما هم استفاده شد. حالا باید منتظر نشست دید که آیا فرصت به او میرسه که بار دیگه در یک مراسم تحلیف اجرا کنه.
خب به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. ممنون از این که در این یک ساعت با رادیو فردا همراه بودید. شاد و پر انرژی باشید.
و من منیام نصرت با شما خواهم بود و آخرین خبرهای این ساعت رو به اطلاع شما خواهم رسوند.